دیپلماسی علم فناوری رشته است تلفیقی از مدیریت تکنولوژی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل و با دو زیر رشته مالکیت معنوی و بحث محیط زیست، مدیریت محیط زیست. حالا چرا این رشته اومده همه اینها رو در بر گرفته؟ به واسطه اینه. ما میخواهیم در اقتصاد مقاومتی و حتی اقتصاد کشور خودمون به یک دستیابی هایی برسیم. این دستیابی ها اون بخشیش که در خصوص توسعه زیرساخت های تولیدی در حوزه مزیت های رقابتی ملیمون هست محتاج یه سری اتفاقاته. خب این یه وقتایی هستش که یه علم رو میایم خودمون متولد میکنیم، یه وقتهایی هست نه میایم انتقال فناوری میدیم. الان نیازی نیستش که ما بریم روی تولید ترانزیستور کار بکنیم، نیازی نیستش که ما بریم روی تولید خطوط موتور مثلا خود رو کار بکنیم، خط تولید ماکارونی رو بریم خودمون بشینیم از نو طراحی بکنیم. خط تولیدش هست و به روزش هم هست. حالا اگر ما بخوایم بریم تولید کنیم، ما ماکارونی که 25 سال پیش تولید میشده رو میتونیم خودمون تولید کنیم، چون فاصله داریم. حتی اگه به چیزی که امروز هست برسیم، دوباره اونا دو نسل از ما جلوترن. خب این چه کاریه؟ ما میریم طی مشارکت های فناورانه، یعنی همکاری های مشترک با شرکت های مختلف، بهترین فناوری و مناسب ترین فناوری رو میاریم داخل کشور، یه همکاری مشترکی رو با یک شرکتی ایجاد میکنیم. خروجی این ماجرا خیلی وقتها به ضررمون بوده. به واسطه چی؟ ببینید، در انتقال فناوری ما 5 تا پارامتر اصلی داریم: سخت افزار، مغز افزار، سازمان افزار، نرم افزار و فرهنگ افزار. این 5 پارامتر رو ما همیشه یه بخشیش لنگ زده. ما مثلا میریم سخت افزار رو میاریم، بعد نرم افزار رو نمیاریم. میریم ربات میاریم برای خط تولید ایران خودرو، بعد برای تعمیراتش، برای آموزشش، برای مینتننسش نمیریم هماهنگ بکنیم یه سری موضوعات رو، توی اون قرارداد پیش بینی نمی کنیم. چرا؟ چون دانش انتقال فناوری نداریم. بسیار خوب. خب یه مدیر تکنولوژی میریم میگیریم میاریم، چرا باید دیپلمات علم و فناوری داشته باشیم؟ هزینه شناسایی به روسترین تکنولوژی ها و ارزون ترین تکنولوژی ها برای تصمیم گیری بسیار بالا میشه برای یک شرکت و یا یک صنعت. شما فرض بکنید ما الان چیزی به نام مانیتورینگ ندارن صنایعمون. ایران خودرو میخواد یه قرارداد ببنده، میاد میره با شرکای اقتصادی خودش و کسایی که قبلا کار کرده هماهنگ میکنه و در نتیجه یه قراردادی رو میبنده. خیلی وقتا هم سرشو کلا میذارن. اما اگه دیپلمات علم و فناوری داشته باشیم که روابط بین الملل، قوانین جاریه کشور مبدأ رو و مقصد که خود ما هستیم بدونه، یعنی یک دانش از حقوق بین الملل داشته باشه، یه دانش نسبی، نمیگیم کامل، قوانین انتقال فناوری رو هم، اون چیزی که یک تکنولوژیست باید بدونه رو بدونه، ساختارهایی که جمهوری اسلامی ایران، اون خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران رو از نظرهای مختلف فرهنگی و غیره هم در جریانش باشه، نشه که مثلا یه بازرگان خب هیچ وقت نمیاد به منافع ملی فکر بکنه، یه بازرگان به سود و منفعت خودش فکر میکنه. خب این ماهیت اقتصاده. هیچ وقت نمیاد به عوامل و تأثیرات تخریبی زیست محیطیه اون محصولی که میخواد وارد بکنه فکر بکنه. اما این دیپلمات علم و فناوری با در نظر گرفتن همه اینها توی کشوری که تحت نمایندگی خود، یعنی خودش تو اون نمایندگی قرار داده، تو اون سفارت جمهوری اسلامی قرار داده، با مانیتور کردن اتفاقات روز اون کشور میدونه که الان یک شرکت بسیار کوچیک خودروسازی توی زمینه تولید فرزن قالب های صنعتی داشبورد بسیار موفقه. خب هزینه این موضوع بسیار پایین تره برای جمهوری اسلامی و شرکت هایی که تو کشور ما دارن فعالیت میکنن. از اون طرف تمام اتفاقات رو مد نظر قرار میدیم. قوانین حاکمیتی خودمون شناخت داره به دولت مقابل، قوانین دست و پاگیرشون رو میدونه، در روهاشون رو میشناسه و میتونه رایزنی بکنه. با کجا؟ با نهادهای دولتی که اون شرکت اون شرکتی که مد نظر هست اونجا قرار داره. همه اینها قرار میگیره به عنوان یک ریپورت. این ریپورت رو دیپلمات علم و فناوری میبره، میرسونه به وزارت امور خارجه. از کشورش مثلا تو نمایندگی انگلستان هستش، یک نفر دیگه تو نمایندگی چینه، یکی تو نمایندگی کره، یکی مالزی و حالا همین. مثلا 15 تا ریپورت بنا به درخواست ایران خودرو در خصوص مثلا این قطعه و این خط تولید میاد. خروجی چی میشه؟ یک دیتای بسیار قوی برای تصمیم گیری اون سازمان و اون نهاد بخش خصوصی یا حالا حتی بخش خصولتی، حالا نمیگیم دولتی، و هر بخشی که میخواد از اون فناوری استفاده بکنه، حتی دولت اگه میخواد یه فناوری رو انتقال بده. میایم شرایط رو طوری هندل میکنیم، مذاکرهش رو انجام میده بعد از اینکه اون شرکت انتخاب کرد. فرضاً مثلا ایران خودرو گفتش که من میخوام با فلان کارخونه ای که اون دیپلمات علم و فناوری تو کشور اسپانیا پیدا کرده هماهنگ میکنه. اون دیپلمات شرایط رو تسهیل میکنه، حضور هیئت ایرانی رقم میخوره، هیئت مقابل رو هم دعوت میکنه، میشینن سر یک میز. حالا چک و چونه زدن است. کسی که دانش مذاکره کردن در میز پشت میزهای بین المللی رو داره خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو پوانهایی که ما میگیریم برای همین انتقال فناوری. میتونه شاید اصلا شرکت مقابل برای دادن لایسنس به روز خودش خیلی مقاومت بکنه، اما یک خبره مذاکره کننده که کشور رو، فرهنگ اون کشور رو کامل میدونه میتونه کمک بکنه به این موضوع. اگر خود شرکت ها بخوان تو این موضوع برن کار بکنن به شدت براشون هزینه بار هزینه ای داره و خب خیلی وقتا هم نمیتونن از پسش بر بیان، اما دیپلمات علم و فناوری میتونه به این خروجی کمک بکنه و در نهایت عواقب مثبتش خیلی خوب خواهد بود و ما میتونیم کم کم در حوزه تکنولوژی های روز دنیا خطوطی رو به دست بیاریم که داره مزیت رقابتی هم هستیم تو اون حوزه و بعد از اون به از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، همون اقتصاد نفتی، فاصله میگیریم و میریم به صادرات مازادمون، چون دنیا که نمیاد تکنولوژی سه نسل قبل رو بخواد اگه بخوایم صادرش بکنیم. دنیا احتیاج داره به تکنولوژی روز و اگر تو تکنولوژی روز رو داشته باشی، مزیت رقابتی هم در تولیدش داشته باشی، هزینه تمام شدت میاد پایین تر، مازاد مصرفت رو میتونی صادر بکنی و این کمک میکنه به رشد اقتصادی کشور.